أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد ونحن على أعدائهم أجمعين. أكرم يكي از شبهات تاريخي و اشکالاتی که بسیاری مطرح کرده اند این است که نهج البلاغه سخن امیرالمؤمنین علیه السلام نیست، بلکه توسط بعضی از پیروان اون حضرت مانند سید رضی نوشته شده و به او نسبت داده شده. خب عرض کردیم شواهد و قرائنی برخلاف این سخن وجود داره. تا اینجا ما 6 شاهد و قرینه در بطلان این ادعا ذکر کردیم. آخرین شاهد که شاهد هفتمه و البته ممکنه بعضن در لابلای شواهد پیشین به نحو غیر مستقیم به اون اشاره شده باشه، این است که قدر مسلم برخی از اون چه در نهج البلاغه آمده به تواتر نسبتش به امیرالمؤمنین ثابت شده. دقت کنید، خود متواتر بودن این سخنان فل جمله، این که میگیم فل جمله یعنی برخی از خطبه ها به امیرالمؤمنین متواترن اسناد داده شده است. این خودش شاهدی است در بطلان ادعای اینکه نهج البلاغه به کلی ساخته و پرداخته ذهن سید رضی است. این مطلب رو ابن ابوالحدید در یکی در شرح یکی از خطبه های نهج البلاغه بیان کرده. عبارت ابن ابوالحدید اینه: بسیاری از هواپرستان میگویند مطالب نهج البلاغه سخنانی است که بعدها پیدا شده و گروهی از فصیحان شیعه آن را ساختند و گاهی برخی از آن را به سید رضی یا دیگری نسبت می‌دهند. این اشخاص مردمی هستند که عصبیت دیدگان آنها را کور کرده و از راه روشن گمراه شدند و آنچه گفتند از قلت معرفت آنان از اسلوبهای سخن ناشی شده است. در اینجا من با سخنی مختصر این طرز تفکر غلط را برای تو خواننده روشن می سازم و می گویم اگر بگویند تمام مطالب این کتاب ساختگیست بلا تردید صحیح نیست، زیرا صحت اسناد یا اسناد بعضی از خطبه ها به امیرالمؤمنین از راه تواتر برای ما ثابت شده است و اون را تمام محدثان یا اکثر آنان و بسیاری از مورخان نقل کرده اند و اینان هیچ کدام شیعه نبوده اند تا نقل آنها را به غرض نسبت دهند. شرح نهج البلاغه جلد 10 صفحه 127. ببینید اون چه که حالا به عنوان نمونه نقل شد، یعنی متواتر از ابن ابی الحدید، یعنی متواتر بودن برخی از خطبه ها و صحت اسناد اون به امیرالمومنین. ببینید نمیخوام بگیم این خطبه متواتره به این معنا که قطعی و صدوره و از حضور شما از نظر سندی حتما تمام و صحیحه. مسئله اصل انتساب این خطبه به امیرالمومنین، یا به تعبیر دیگر نفی این خطبه، نفی ساختگی بودن این خطبه و اینکه مثلا سید درعلی اون رو ساخته، این یه امریست که به تواتر در مورد حداقل برخی از خطبه ها ثابت شده. لذا ما اینکه بگیم تمام نهج البلاغه ساخته و پرداخته کسی مثل سید رضی، این قطعا نقض میشه با برخی از خطبه ها یا نامه ها که به تواتر ثابت شده که به امیرالمومنین نسبت داده شده. این هم یک از حضور شما شاهد دیگر و قرینه دیگر و بطلان اون ادعا. خب ما مجموعا در بخش اول، یعنی در ادعای اول که تمام خطبه های نهج البلاغه رو به دیگران یا مثلا سید رضی نسبت داده اند، این رو بطلانش رو ثابت کردیم و گمان میکنیم اون چه تا اینجا گفتیم از حضور شما به نظر میرسه کافی باشه برای ابطال این سخن. اما یه ادعای دیگری هم در این میان مطرح شده و اون نفی انتساب قسمتی یا قسمتهایی از نهج البلاغه به امیرالمومنین، یعنی منکران یا از حضور شما تردید کنندگان در نهج البلاغه دو دستن، یه دسته یه رأسن نهج البلاغه رو نفی میکنند انتصابش رو به امیرالمومنین، یه دسته ای بخشی از نهج البلاغه را مدعی هستند که مربوط به امیرالمومنین نیست. حالا این بخش کدام بخشه؟ آیا مقدار کمی است یا مقدار زیادی است؟ باز در خود همین محدوده اختلافه. برخی معتقدند بسیاری از قسمت‌های نهج البلاغه مال امیرالمومنین نیست. برخی در مورد یک خطبه به خصوص این ادعا رو مطرح کردند. ما دیگه حالا خیلی نمی‌خوایم ریز بشیم و تک تک سخنان و ادعاهای مدعیان رو وسط بکشیم که اون خب خیلی زمان میبره، ضرورتی هم نداره. اما اجمالا گروهی تردید کردن در این که بخشی از قسمت‌های نهج البلاغه متعلق به امیرالمومنین نیست. و جالب اینه تردید کنندگان هم از علمای اهل سنتند و هم از عالمان شیعه. من فقط یکی دو نمونه رو عرض می کنم دیگه وارد اصل مطالب و سخنانی که به خصوص در بخشی در مورد بخشی از خطبه ها به تفصیل گفتن نمیشه. بسیاری از یا بخشی از عالمان اهل سنت در مورد خطبه شیخ شقیه تردید کردند و گفتند این خطبه متعلق به امیرالمؤمنین نیست. علتش هم اینه که میگوین از حضور شما این با سیاست و سیره امیرالمؤمنین سازگار نبود و نیست که در باره خلفا این چنین سخن بگوید. این که بیاد به خلفا در مورد خلفا مطالبی رو که متضمن عیب و ایراد و تنقیص اونهاست بیان بکنه، این در مورد نهج البلاغه در مورد امیرالمؤمنین قابل قبول نیست، مخصوصا اهتمامی که برای حفظ وحدت و پرهیز از تفرقه و تشدد داشتن و همکاری هایی که در اون دوران با خلفا برای پیشبرد امور مسلمین داشتن، اینها همه حاکی از اینه که این خطبه از امیرالمؤمنین نیست. و حتی بعضی از اینها استناد میکنن به خطبه 219 یا 228 بر اساس اختلافی که در نقل ایناست، که در اون خطبه از خلیفه دوم مدح شده، که حالا اون رو هم ذکر خواهیم کرد. میگن این با اون متناقضه، لذا این رو میگن جزء از حضور شما خطبه های امیرالمؤمنین نیست. خب برخی این رو انکار کردن، کم نیستن حالا کسانی که این خطبه رو یعنی کم نیستن، که تعدادی هستن که این خطبه رو مسلمن میگن از معتقدن از امیرالمؤمنین نیست. برخی از عالمان شیعه هم معتقدن خطبه 219 که در اون به نوعی به مدح خلیفه دوم پرداخته شده، اون هم از امیرالمؤمنین نیست. خطبه 219 این لله بلاد و فلانن فلقد قوم الاوضاع و داو الامر و اقام السنه و خلف الفتنه ذهب نبی الثوب قلیل العیب. این با این فراز شروع میشه که بعد از فوت خلیفه دوم امیرالمؤمنین فرمود خداوند سرزمینی را که فلان، که اشاره به برخی گفتن اشاره به عمر بن الخطاب است، از آنجا برخواسته برکت دهد، کجیها را راست کرد و بیماریها را علاج نمود و سنت را بر پای داشت و فتنه را پشت سر افکند، پاک دامن و کم عیب از این دنیا برفت. حالا ادامه داره توی یه خطبه دیگری، تو یه فراز دیگری هم هست در یکی از خطبه ها که از خلیفه سوم هم مدح کرده. و این موضوع باعث شده برخی از عالمان شیعه اصل این خطبه رو انکار بکنند و بگن جدیست. از جمله کسانی که این رو انکار کرده علامه محمد تقی شوشتری است که یه شرحی هم بر نهج البلاغه داره. عجیب اینه علامه شوشتری ادعا میکنه، میگه این سخن از امیرالمؤمنین قطعا نیست، بلکه سید رضی چون بناش بر این بوده که سخنان فصیح و بلیغ رو جمع آوری بکنه، این سخن را چون دارای فصاحت و بلاغت دیده به حضرت و دیده به حضرت عرض به حضور شما نسبت داده شده، بدون اینکه بررسی بکنه و این کلام رو مورد تأمل و دقت قرار بده اون رو پذیرفته، ولو اینکه شواهد بر خلاف اون، یعنی به صراحت انکار میکنه اینکه این خطبه از امیرالمؤمنین یا حداقل بخشی از این خطبه از امیرالمؤمنین باشه و معتقده این ناشی از اشتباه سید رضی است که بیشتر به جنبه ادبی و ثنایی این خطبه توجه کرده و در محتوای اون دقت نکرده و اساسا نه این میگه کلن چون بناش بر این بوده که کلمات فصیح و بلیغ را جمع آوری کنه، همینقدر که یک کلامی رو فصیح میدید این رو به عنوان کلمات امیرالمؤمنین ذکر کرده و این هم یکی از این موارد. و مرحوم شهید مطهری هم از حضور شما تقریبا به همین نظر متمایل شده و بعد از این که میگه طبری این خطبه رو در کتاب تاریخ خودش نقل کرده، بعد ایشون میگه بر اساس تتبع برخی از متتبعین در اسناد و مدارک نهج البلاغه این ظاهرا اشتباه شده و سید رضی این رو اشتباها به امیرالمؤمنین نسبت داده. خب اینم یک انکار. بنابراین بفرمایید بالاخره تردید در اصالت برخی از خطبه ها و انتساب اونها به سید رضی هم در بین عالمان شیعه است که عمدتا در مورد خطبه شیخ شقیه است، حداقل برخی خب آرو فراتر گذاشتن و خطبه ها یا کلمات و نامه های بیشتری رو معتقدند که مربوط به امیرالمؤمنین نیست، که حالا ما تفصیل ایرادات اونها و شواهدی که بر عدم تعلق این سخنان به امیرالمؤمنین هست رو هم انشاءالله ذکر میکنیم، برای اینکه این مطلب کامل بشه اون رو هم باید بیان بکنیم. یه چیزی حدود متجاوز از 10 شبهه و ایراد مطرح کردن چه در گذشته و چه در بین نویسندگان معاصر و متعلق به دورانهای اخیر که بالاخره اینا مال امیرالمؤمنین نیست. حالا اونا رو هم یکی یکی عرض خواهیم کرد. در بین عالمان شیعه هم ملاحظه فرمودید برخی چنین عقیده ای دارن. خب پس یک ادعای در مقابل اون ادعای اول، یه ادعا نفی انتصاب بعضی از قسمت‌های نهج البلاغه و امیرالمؤمنین، صرف نظر از جواب‌هایی که در خصوص خطبه شیخ شقیه و خصوص خطبه 219 مطرح شده، یه جواب مشترک میتونیم ذکر بکنیم برای نفی این ادعا. جواب مشترکی که به این دو تردید میتواند داده شود همان است که ابن ابوالحدید در همون استدلالی که اشاره کردم مطرح کرده. ابن ابوالحدید در مقام استدلال یک بیان رسا و زیبایی داره که گمان میکنم این بیان میتونه هر دو تردید رو پاسخ بده. اصل سخن مهمه، حالا گویندش هم که خودش یک عالم اهل سنته که خودش رو معتدل هم میدانه و عاری از تعصبات، و اونهایی رو که به نوعی تردید در نهج البلاغه تماما او بعضا میکنند را به اصطلاح به نوعی از اهل عصبیت میدانند. ببینید عبارت ایشون اینه، میگه اگر گفته شود بعضی از مطالب نهج البلاغه صحیح هست، یعنی بعضی صحیح نیست، آن نیز عرض به حضور شما بر مدعای ما خواهد، زیرا کسی که با فن سخن و خطاب آشنا باشد و بعده ای از علم بیان را دارا باشد و در این خصوص دارای ذوق باشد، حتما بین کلمات رکیک و سخنان فصیح و اصیل و ساختگی فرق می‌گذارد. اگر تو خواننده دفتری بینی که مشتمل بر سخنان عده‌ای از خطبا یا دو نفر از آنهاست، حتما میان سخن آنها فرق می‌گذاری و آنها را از هم تشخیص می‌دهی. ما با همه آشنایی که با شعر و صحت و صغر آن داریم، اگر مثلا دیوان ابو تمام شاعر معروف را ورق بزنیم و در اثنای آن چند قصیده یا یک قصیده را از دیگری در آن بیابیم، با ذوق شعری خود تشخیص می‌دهیم که شعر او و راه و روش او در شعر و شاعری مباینت دارد. تشخیص می‌دهیم که با شعر او و راه و روش او در شاعری مباینت دارد. نمی‌بینی الا ترا که دانشمندان شعرشناس بسیاری از اشعار را که منسوب به ابو نواس است از دیوان وی حذف کرده‌اند، زیرا برای آنها مسلم شده که از لحاظ الفاظ و سبک با اشعار او مناسبت ندارد و در این خصوص جز ذوق خود به چیز دیگری اعتماد نکرده اند. تو خواننده نیز وقتی که درست درباره نهج البلاغه دقت و تأمل کردی، میبینی که تمام آن از یک سرچشمه جاری شده و مانند جسم بسیط اسلوب واحدی را تشکیل میدهد که جزئی از آن در ماهیت عین جزء دیگر است، یا مانند قرآن مجید است که اول آن مانند وسط آن و وسط آن همچون آخر آن می باشد و هر سوره و آیه آن در راه و روش و نظم و فن مانند سایر آیات و سوره هاست. ببینید اون چه که به عنوان جواب مشترک به این دو سخن به این دو تردید می توانیم بگیم همینه که ابن ابوالحدید گفت که جنس این سخنان، اسلوبش، ساختارش به نحویست که فرقی با سایر خطبه ها و سخنانی که اونها گمان میکنن و قبول دارند از امیرالمؤمنین نداره. کسی که به هر حال با جنس سخنان امیرالمؤمنین آشنا باشه میتونه تشخیص بده که این از امیرالمؤمنین هست یا نیست، و متخصصین فن همه اذعان میکنن که این اسلوبش همون اسلوبی است که امیرالمومنین در سایر خطبه ها و نامه ها و حکم بیان کرده است. وقت در ادامه ابن ابوالحدید میگوید اگر افرادی که در انتساب نهج البلاغه به امیرالمؤمنین شک و تردید دارن بخوان به این مطلب که ادعا میکنن تکیه کنن و فتح باب کنن، دیگه ما حتی به سخنان خود رسول خدا هم نمیتوانیم اعتماد و اطمینان پیدا کنیم. چرا؟ چون جای این اشکال هست که ممکنه اون کلام ساختگی باشه و بلکه به کلمات خود خلفا ابوبکر و عمر هم دیگه نمیتونیم اعتماد بکنیم، چون همه اونها مشمول این شک و تردید واقع میشوند. بنابراین اساس این که این سخنان رو ما از امیرالمؤمنین میدانیم این است که کنه این یک پیکر واحده که تناسب بین اجزاء این پیکر کاملا قابل مشاهده و قابل عرض به حضور شما دریافته. بعد در آخر خود ابن ابوالحدید میگوید برادران شیعی ما عقیده دارند که این سخنان مثل سخنان پیامبر خدا که برخی قطعی و صدور و برخی متواتر و ظنی و سندند، سخنان امیرالمؤمنین در نهج البلاغه هم همینطور. لذا ما نمیتونیم حکم به جعل اون بکنیم مگر اینکه یک دلیل روشنی بر دروغ بودن و کذب اون داشته باشیم. و البته صریحا هم نمیتونیم حکم به صحت و استناد اون بکنیم مگر اینکه دلیلی داشته باشیم. ببینید مسئله اینه، من قبلا هم این رو عرض کردم که یه وقت از اول ادعا میکنیم این کلمات ساختگیست، این سخنان ساختگیست، این بدون هیچ دلیله. به چه دلیل ادعا بکنیم مثلا خطبه شیخ شقیه ساختگیست یا خطبه 219 ساختگیست؟ همطور که کل نهج البلاغه رو نمیتونیم این ادعا رو بکنیم. اما معنای نفی ساختگی بودن نهج البلاغه و عدم صحت انتساب اون به امیرالمؤمنین این نیست که هر آنچه که در نهج البلاغه آمده صحیحه و ما میتونیم به مرسلات سید رضی همچون یک روایت معتبر اعتماد و اعتنا بکنیم. این دوتا رو از هم تفکیک بکنیم. دوتا مسئله از اینجا، اونهایی که تهمت جعل و ساختگی بودن به نهج البلاغه میزنن، از اول دارن میگن اصلا نهج البلاغه کلمات امیرالمؤمنین نیست. گروه دوم هم حداقل برخی از سخنان نهج البلاغه رو ساختگی می‌دانند. ما در برابر اونها ادعا می‌کنیم نهج البلاغه مثل بسیاری از روایات دیگری که از خود پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام نقل شده، این هم منقول از امیرالمؤمنین. اما آیا می توانیم بگیم هر آنچه که در نهج البلاغه آمده قطعی و صدور است و صحیح، مثل روایات صحیح السند قلمداد کنیم؟ نه، ما این رو نمیگیم. سید رضی نهج البلاغه را مرسلا نقل کرده، اجاز برخی موارد که نام معاخذ این کلمات و نامه ها و حکم رو ذکر کرده، در اکثر مواقع به همون دلیلی که عرض کردیم سندی برای کلمات بیان نکرده. خب اما این معناش این نیست که حالا که سید رضی مرسلا نقل کرده ما بیاییم بگیم پس این جعله، او را متهم کنیم که سخنان خودش را به نام امیرالمؤمنین بیان کرده. این نه از ناحیه گروه اول که رأساً نهج البلاغه را انکار میکنند و نه گروه دوم که در برخی از قسمت ها تردید میکنند، این قابل قبول نیست. این یه جواب شما مشترکی است که میتونیم هم در مورد خطبه 219 و هم در مورد خطبه شیخ شقیه بدیم که از حضور شما به طور کلی جنس این دو خطبه با سایر خطبه ها از نظر صنعتش، اسلوبش، فصاحت و بلاغت و یک پارچگی و هماهنگی که بین کلمات امیرالمومنین باید باشه این دیده میشه. هر به حضور شما و البته در مورد خصوص خطبه شیخ شقیه خب پاسخهایی دادن که حالا دیما وارد اون نمیشیم که چقدر از عالمان شیعه و سنی این خطبه را به خصوص در کتابهای خودشون قبل از سید رضی آوردن، هر منابع معتبر نقل شده این خطبه با اندک اختلافی در بعضی از عبارات، و خود ابن ابوالهدی تصریح کرده در حضور شما شرح این خطبه که استاد من ابوالخیر در سال 603 برای من نقل کرد و گفت این خطبه را نزد شیخ ابو محمد عبدالله ابن احمد معروف به ابن خشاب خواندم. تا آنجا که استاد گفت من از ابن خشاب پرسیدم آیا به نظر شما این خطبه مجهول است؟ ابن خشاب گفت نه، به خدا من به یقین میدانم که این خطبه از گفتار علی علیه السلام است، چنان که میدانم تو هم یقین به صدق آن داری. من گفتم بسیاری از مردم میگویند این خطبه از سخنان سید رضی. ابن خشاب گفت نه، این نفس گرم و اسلوب بدی کجا و سید رضی و دیگران کجا؟ ما نوشته های سید رضی را دیده ایم و پرورش گفتار و طرز نویسندگی و اسلوب انشاء او را آشنا هستیم و می دانیم که با این سخنان هیچ گونه سازشی ندارد. پس ابن خشاب گفت به خدا قسم من این خطبه را در کتاب هایی که 200 سال پیش از ولادت سید رضی تصنیف شده است دیدم. آری دیدم که این خطبه در کتاب ها نوشته شده است. من آن خطبه را می شناسم و می دانم که به خط کدام یکی از علما و اهل ادب است که پیش از تولد پدر سید رضی می زیستند. حالا نمونه ها زیاد است از این موارد، چنانچه در مورد خطبه 219 هم برخی اهل تحقیق از منابع مختلف نقل می کنند که جای تردید در اصالت و صحت خطبه 219 نیست. هم شارحین نهج البلاغه از جمله سرخسی در قرن ششم کتاب اعلام و نهج البلاغه رو نوشت، بیهقی در کتاب معارج و نهج البلاغه متوفای 576، قطب الدین راوندی متوفای 573، ابن هیثم بهرانی، ابن ابوالهدی، اینا همه مربوط به قرون پنجم و ششم هستند. این خطبه 219 رو ذکر کردن و البته جای این پرسش هست که خب اگر این کلمات از امیرالمؤمنینه چرا امیرالمؤمنین در خطبه شیخ شقیه درباره خلفا این چنین گفته، درباره خلیفه دوم مخصوصا چرا اینجوری گفته؟ این یه سوالی است که باید پاسخی بهش داده بشه. یا جای این پرسش هست که این مدحی که در خلیفه در خطبه 219 از امیرالمؤمنین من به اصطلاح باقی مانده که ذهب نقی الثوب قلیل العیب، پاک دامن از دنیا رفت و کم عیب، خب این با حداقلش اینه به اون چه در خطبه شیخ شقیه حضرت فرموده سازگار نیست، اینا تناقض داره. این که ما توجیه و تأویل برای این دو خطبه و این که چرا امیرالمؤمنین اونجا این چنین گفت و اینجا این چنین و آیا اینجا اساساً چه شرایطی بود اونجا چه شرایطی بود، این یه مطلبی است که باید به اون پرداخت. ولی دلیل نمیشه که ما وقتی این دو مطلب رو میبینیم بگیم این از امیرالمؤمنین نیست. مثل این مونه که ما در قرآن به محض مواجهه با دو آیهی که به نوعی با هم تعارض دارن، یا مثلا یه به اصطلاح معنایی دارن که ما خیلی برامون قابل درک نیست، بگیم این از قرآن نیست نعوذ بالله، یا بگیم اون از قرآن نیست. خب کلمات امیرالمؤمنین هم مثل کلمات خود پیامبر، مثل کلماتی که در قرآن آمده، متشابهات داره. این متشابهات باید از حضور شما تعبیراتش ذکر بشه، به صرف این که حالا ما در یه جایی مواجه با یه همچین سوالی شدیم که نمیتونیم این رو ساختگی بدانیم. و گفته شده در جای خودش، هم برای اون خطبه شقشقیه و هم خطبه 219 این پاسخها داده شده. حالا اگر ما رسیدیم یه اشاره اجمالی فردا انشالله، چون تو ما رمضان پنجشنبه هم هست درس، مثل اون ایام عید ماه رمضان نیست، هم بزرگ شما این فردا اینو یه اشاره‌ای میکنیم. لذا ما مجموعاً فکر میکنم با این مطالبی که تو این جلسه گفتیم، تو این جلسات دیگه تردیدی نیست در این که کسی بتواند نهج البلاغه را رأساً یا بعضاً انتصابش رو به امیرالمؤمنین انکار کنه، یا بخواد اون رو ساخته و پرداخته یه بعضی مثل بعضی از اشخاص و پیروان امیرالمؤمنین مثل سید قضی بدانه. و اتفاقا اگر در لابلای این نکاتی که ما گفتیم دقت بشه، یک قرینه و شاهدی مثلا دلیل یا قرینه دیگری هم تقریبا ما گفتیم که این میشه هشتمی در واقع، که چی؟ که اون کسی که ادعای این ساختگی بودن میکنه باید دلیل بیاره، نه اینکه ما دلیل بیاریم بر اینکه این از امیرالمؤمنین. ما این همه دلیل آوردیم، این شواهدی که به اصطلاح گفته شد اینا همه بدون تردید حداقل مجموعش با هم دیگه ظن قوی و بلکه اطمینان ایجاد میکنه که این کلمات از مولا امیرالمؤمنین، یعنی منسوب به مولاست، نه ساخته و پرداخته ذهن سید رضی و همسال او. خب اون کسی که میگه این از امیرالمؤمنین نیست، حالا یا کلن یا بعضن، او باید دلیل و قرینه بیاره، که اون وقت ما اون ده دوازده ایراد و اشکالی که برخی مطرح کردن دو متعرض خواهیم شد. این نهایت حرفای اوناست که این از امیرالمؤمنین نیست، یعنی در واقع ما ادله مخالفان رو هم باید بیاریم بررسی کنیم که اونا به چه دلیل میگن این از امیرالمؤمنین نیست. اینا رو انشاءالله بوده میگم ده دوازده، مجموعاً ده دوازده شبهه و ایراد مطرح کردن که نهج البلاغه از امیرالمؤمنین نیست. اونم انشاءالله متعرض میشیم و این بحث انشاءالله پروندهش رو میبندیم. الحمدلله.